فقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من اليه شكوت احوالي هممنا يا ربي يا ربي يا رب. قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغمين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر ذلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابة. يعني خدایا تو خودت مردمت بود کردی خدا تو خودت برمودی ادونی از تجب لکم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده. فالیک یا رب نصبت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد. يا سريع الرضا مهما هجب سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجرى. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وصلاه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
ما Möhtərəm eşidənlərimiz, girami həmustanilər, birlikdə Ərdəbil Radiosundan komeyl duasını eşitdik. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız. Şumara telefonlarımızı bir də yadınıza salım. 338-19-3-0 nümrəli telefon ixtiyarınızdadır. Ta Ərdəbil Radiosuna zəng vurasınız. Piş şumaramız 045 və pəyam samanəsində şumarası 30452-dir. Bizdən ayrılmayın.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالایی بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی، تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای عمریه، دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر، تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پایان سفر رئیس جمهور به روسیه با امضای اسناد مهم همکاری. آقای رئیسی در جمع نمایندگان پارلمان روسیه. سیاست ایران تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه و همپیمان است.
آغاز رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه از امروز در شمال اقیانوس هند.
بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده جنوب استان کرمان.
ضرب العجل وزیر سمت برای بررسی دقیق علل تصادف زنجیره‌ای در بهبهان.
و افزایش جریمه تعرض به زنان در فرانسه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در پایان سفر دو روزه به روسیه به تهران بازگشت. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با همتای روس خود، با ایرانیان مقیم روسیه، فعالان اقتصادی و تجار روس و رئیس شورای مسلمانان این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور همچنین در جمع نمایندگان مجلس دومای روسیه و اعضای شورای علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه ملی مسکو حضور یافت و سخنرانی کرد و دکترای افتخاری دانشگاه ملی مسکو نیز به آقای رئیسی اعطا شد. آقای رئیسی در پایان برنامه‌های سفر به روسیه در مسجد جامع مسکو حضور یافت و پس از اقامه نماز جماعت در جمع نمازگزاران سخنرانی کرد. آقای رئیسی در سخنان خود در جمع اعضای پارلمان روسیه سیاست جمهوری اسلامی ایران را تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه و همپیمان اعلام و تأکید کرد. هدفش تأمین منافع متقابل برای شکل دادن یک جامعه جهانی متمدن است. رئیس جمهور همچنین به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشورمان اشاره کرد و گفت این موقعیت ممتاز میتواند تجارت از هند تا روسیه و اروپا را کم هزینه تر و پر رونق تر کند. آقای رئیسی بر افزایش سطح همکاری‌های ایران و روسیه هم تاکید کرد و افزود سطح کنونی روابط ایران و روسیه رضایت بخش نیست.
موقعیت ممتاز جغرافیایی سرزمین ایران به خصوص کریدور شمال جنوب میتواند تجارت از هند تا روسیه و اروپا را کم هزینه تر و پر رونق تر کند. پایدارسازی و سودمند کردن روابط بین دو کشور نیازمند تسری همکاری ها به حوزه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای است و ما آماده توسعه حد اکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم. بدین منظور معتقدیم باید روابط دو کشور به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین منافع متقابل از مداخلات عناصر ثالث نیز مصون بماند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در دومای روسیه به تحولات بین المللی هم اشاره کرد و گفت امیال سلطه طلبانه از بین نرفته و در شکل‌های جدیدی بر مبنای تضعیف حکومت‌های مستقل از درون ادامه دارد، از جمله ائتلاف شیطانی آمریکا با تروریست‌ها برای جهانیان به خصوص ملت‌های غرب آسیا از سوریه تا افغانستان چون روز روشن است. آقای رئیسی افزود اکنون راهبرد سلطه‌گری شکست خورده و آمریکا در ضعیف‌ترین وضع خود قرار دارد و قدرت کشور های مستقل در رشدی تاریخ ساز قرار دارد. سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این سفر را نمایش وحدت ایران و روسیه دانست.
وزیر اقتصاد هم که رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کند، از توافق برای تسریع در تخصیص خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه خبر داد. آقای خاندوزی گفت مقامات اقتصادی دو کشور پیش از نشست رؤسای جمهور ایران و روسیه جلسه مشترک برگزار کردند و درباره برخی حوزه ها از جمله تسریع در تخصیص خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بین دو کشور، تکمیل راهگذر شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی خلیج فارس به اروپا، اینچبرون و رشت آستارا به توافق رسیدند.
مقامات اقتصادی دو کشور جلساتی رو داشتن برای اینکه موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل خدمت رؤسای جمهور دو کشور ارائه بشه و بعد از پایان جلسه خبرهای بسیار خوبی شنیدیم که حکایت از این می‌کرد که بخش اعظم و قریب به اتفاق موضوعاتی که توافق شده بود هم در خصوص همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز، هم در حوزه ترانزیت دو کشور، هم در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری 5 میلیارد دلاری که بالاخره چندین سال بود مصوب شده بود اما با سرعت بسیار کندی داشت حرکت میکرد، در مورد تسریع اونها و از جمله تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیج فارس رو در واقع متصل بکنه به آسیای میانه و از اون طریق به اروپا، توافقات بسیار خوبی خط آهن رشت آستارا صورت گرفت، همچنین در مورد خط آهن اینچبرون گرمساز و برخی توافقات جنبی دیگه در مورد تامین نهادهای اساسی و غلات، همچنین خرید لوکوموتیو و موضوعاتی از این دست. بسیار بیشتر از اون چیزی که در ابتدا به نظر می رسید توافقات و همگرایی ها و هم نظری ها بسیار بالا بود.
آقای اوجی وزیر نفت هم از امضای چند سند مهم با طرفهای روسی در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت این قراردادها اثرات مثبتی در این حوزه می گذارد.
به نظرم شاد به جرأت میگم یکی از پربارترین سفرها بود، خیلی بیش از آن چیزی که ما انتظار داشتیم. خوشبختانه دیداره خیلی خوبی رو ما با وزیر انرژی روسیه داشتیم و همچنین معاون نخست وزیر و خیلی از شرکت‌های توانمند روسی در خصوص مشارکت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی ما، بحث احداث پتروپالایشگاهی‌ها و همچنین انتقال تکنولوژی و تجهیزات فناورانه که بسیار امروز مورد نیاز این صنعت هست، توافقات خیلی خوبی شد. اسناد خیلی مهمی رو امضا کردیم و الحمدلله رب العالمین. خب من به جرأت میگم واقعا انشاءالله در بخش حوزه انرژی عن قریب اثراتشو خواهید دید. خب هم ما تحریم هستیم هم روسیه، هر دو پتانسیال خیلی خوبی داریم، هر دو ذخایر نفتی و گازی خیلی خوبی رو داریم. من انشالله امیدوارم با این اتفاقات خوبی و این توافقات و این اسناد مهمی که در این سفر به امضا رسید در حوزه انرژی، انشالله قطعا مردم عزیز و حوزه صنعت نفت به زودی اثراتش رو خواهند دید.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه هم در خصوص موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی و مذاکرات و تبادل نظر و بر ضرورت‌های نهایی کردن نقشه راه روابط دو کشور که در دیدار رؤسای جمهور مطرح شده تأکید کردند. آقایان امیر عبداللهیان و لاوروف ملاقات رؤسای جمهور ایران و روسیه را نشانه جدیت در گسترش هرچه بیشتر و تعمیق روابط ایران و روسیه دانستند و ابراز امیدواری کردند نهادهای مسئول دو کشور هرچه سریعتر توافقهای صورت گرفته در سطح رؤسای جمهور دو کشور را اجرایی کنند. وزیر امور خارجه روسیه سفر رئیس جمهور ایران به روسیه را تحول مهمی در روابط دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد پروژه های اقتصادی که با مشارکت شرکت های روسی در ایران در حال اجرا است هرچه سریعتر به اتمام برسد.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 با حضور ایران، چین و روسیه امروز در شمال اقیانوس هند آغاز می شود. نیروی دریایی راهبردی ارتش اعلام کرد سومین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 در منطقه ای به وسعت 17000 کیلومتر مربع در شمال اقیانوس هند برگزار می شود. به گفته امیر دریادار تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش، یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران و یگانهای شناوری چین و روسیه در این رزمایش حضور خواهند داشت.
11 پابند شناور ایرانی عمل کننده در رزمایش به سرفرماندهی نخستین ناوشکن تمام ایرانی جماران آماده هستند.
کلیه قسمت ها آمادگی خود را به پل فرماندهی اعلام نمایند.
کلیه قسمت ها آماده.
پس از پخلوگیری ناو گروه های مهمان در بندر چابهار، فرماندهی ایرانی گروه عملیات رزمایش مرکب دریایی 2022 ایران، چین و روسیه نشست توجیهی این ائتلاف را آغاز کرد. پس از آخرین هماهنگی ها، فرماندهی ناو گروه کشور روسیه در جمع خبرنگاران حاضر شد.
امیدوارم که مثل همیشه که الان تو ایران و میزبان خوبی بودیم، امیدوارم رزمایش خیلی خوبی داشته باشه.
رزمایش مرکب کمربند امنیت دریای ایران، چین و روسیه فردا آغاز می شود. این سومین رزمایش مرکب نیروی دریای کشورمان با نیروهای دریای چین و روسیه در شمال اقیانوس هند است. نیروی دریای سپاه هم با یک ناو گروه در این رزمایش حضور می‌یابد. حفظ امنیت و ایمنی در مثلث طلایی تجارت دریایی جهان، یعنی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و تنگه ملاکا، از مهمترین اهداف رزمایش کمربند امنیت دریایی سال 2022 است. حسین اشقایی، خبرگزار صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش شمال اقیانوس هند.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس دفتر رئیس جمهور که به اتفاق آقای رئیسی در سفر روسیه به سر میبرد در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار کرمان که در مناطق سیل زده حضور دارند، ضمن ابلاغ پیام رئیس جمهور وضع کنونی مناطق سیل زده استان کرمان را بررسی کرد. وزیر کشور هم گفت تصمیمات گرفته شده برای مناطق سیل زده که نیاز به مصوبات جدید داشته باشند در جلسه هفته آینده هیئت دولت مطرح می شود. آقای وحیدی در پایان سفر به جنوب استان کرمان گفت در این سفر با حضور در مناطق سیل زده مسائل و مشکلات از نزدیک ارزیابی شد و در جلسه با حضور مسئولان ملی و استانی برای این مسائل تصمیم گیری شد. وی افزود در حوزه پلها، راهها، سیلبندها، کشاورزی و دامها تصمیم گیری و منابع آن پیش بینی شد. وزیر کشور با اشاره به اینکه برای جبران اساس خانه های مردم هم تصمیم گیری شد افزود رساندن کمک ها به بعضی از مناطق محدود محدودی که ارتباط آنها هنوز مشکل دارد نیز مطرح شد. وزیر کشور تصریح کرد تعداد زیادی دستگاه‌های مهندسی در منطقه وارد شده و تعدادی هم وارد خواهد شد و بالگردها هم در منطقه باقی می‌مانند و در صورت لزوم تقویت می‌شوند.
ناظران شرعی بانک مرکزی برای نظارت بر اجرای قواعد شرعی و فقهی در بانک ها مستقر می شوند. این خبر را رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مراجع اعزام تقلید در قم اعلام کرد. آیت الله نوری همدانی در دیدار آقای صالح آبادی بر اجرای قواعد بانکداری بدون ربا و کنترل تورم تاکید کرد و گفت گسترش ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی به تسهیل کسب و کارها و رشد تولید کمک خواهد کرد. آیت الله نوری همدانی همچنین از ناتوانی رؤسای سابق و اسبق بانک مرکزی در لغو اخذ سود از دیرکرد اقساط وام ها گلایه کرد و گفت اخذ دیرکرد ربا و حرام است و مراجع تقلید از آقایان سیف و همتی خواستند تا این مسئله حل شود، اما آنها نتوانستند. آیت الله جوادی آملی هم در دیدار رئیس کل بانک مرکزی اقدام رهبر معظم انقلاب را در تعیین شعار امسال مبنی بر پشتیبانی از تولید و مانع زدایی حکیمانه و بجا توصیف و تاکید کرد از کارهای اصلی بانک مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون را دور می‌زنند از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند. آیت الله سبحانی هم بانک ها را امانتدار مردم دانست و گفت همه باید کمک کنند تا بانکداری اسلامی که به نفع مردم و از دغدغه های دولت جدید است محقق شود. رئیس کل بانک مرکزی هم در این دیدارها رعایت چارچوب قواعد شرعی و اسلامی را در نظام بانکی دستور کار جدی بانک مرکزی دانست و نقش شورای فقهی بانک مرکزی را در این خصوص مهم توصیف کرد.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید 3 ساعته به بازار تهران رفت تا از نزدیک با کسبه، بازاریان و مردم گفتگو کند. آقای مخبر در پاسخ به میزان اثرگذاری این بازدیدهای میدانی هم گفت مشکلات از اتاقهای دربسته قابل رؤیت نیست. محمد جعفری گزارش می‌دهد.
بازدید معاون اول رئیس جمهور از بازار تهران و پیگیری میدانی مشکلات بازاریان و مردم، مشکلاتی که به گفته آقای مخبر دو بخش اصلی داشت. یکی مشکلات ساختاری بود،
مثل قضایای فاضلابشون، بحثای آتش نشانیشون که وضعیت خوبی نداشتن،
و دیگری مشکلات درآمدی و مالیاتی.
یه مشکلاتی هم روی مالیات و بحثای این دستگاه پوزی که ارزش افزوده و اینا داشتن. حالا اینا را دنبال می‌کنیم.
مشکلاتی که حل آنها در دستور کار شنبه قرار گرفت.
جلسه میذاریم ببینیم اونجا باید بفهمیم چه مدت میبره، چون باید کارکنان اجرایی بگن که به اصطلاح مثلا این آتش نشانی را یا این فاضلاب و یا این منی رو کی میتونن، تو چه مدت میتونن به اصطلاح برنامه‌ریزی، باید کمکش کنیم که این کار اتفاق.
آقای مخبر در خصوص قیمت و گرانی برخی کالاهای مورد نیاز مردم هم گفت
در بازار 3 موضوع رو دنبال میکردیم. یکی بحث فراوانی بود، یکی ثبات قیمت بود، بعد ارزونی بود. اون بحث اولش به نظر من اتفاق افتاده. الان تو بازار ما هیچی نیست که نباشه. خلاص یه وقت بخشی از ثبات بازار هم اتفاق افتاده، اون تنش‌های چند ماه گذشته که یه دفعه چیزی 3-4 برابر 2 برابر اینا میشد، اینم تقریبا الان کمتر شده. حالا دیگه دنبال ارزونی هم هستیم. دولت هم تازه شروع کرده یه کارایی رو، بالاخره برنامه‌ریزی کرده، منتها اینا شکلی نیست که به فوریت جواب بده. ولی خب الحمدلله شیبه به اصطلاح یواش یواش داره بالاخره رو به پایین میاد.
در ادامه نظر تعدادی از هموطنان در خصوص بازدید حضوری امروز معاون اول رئیس جمهور از بازار تهران را جویا شدیم.
به نظرتون این حضورهای میدانی تأثیری تو حل مشکلات خواهد داشت؟
خیلی، از نزدیک مشکلات رو میبینن، مشکلات مردم رو میبینن، رفت آمدا رو میبینن و یه سری نکاتی که اصلا تو بازدید میدانی مشخص میشه و الا از پشت میز نشستن هیچ چیزی مشخص نیست.
به شرطی که پشت کار باشه، کار انجام بدن.
مشکلاتی که اگر اراده جدی باشد قطعا راهکاری دارن و ما
در آینده نیز پیگیر حل آنها خواهیم بود. محمد جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با ادامه روند صعودی تعداد مبتلایان روزانه کرونا در کشور، زنگ هشدار کارشناسان درباره درگیری کشور با پیک جدید این ویروس به صدا درآمده است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را با حدود 600 نفر افزایش در مقایسه با روز قبل 4658 نفر اعلام کرد. این چهارمین روزی است که تعداد مبتلایان روزانه کرونا افزایش است. وزیر بهداشت هم با تایید افزایش تعداد مبتلایان روزانه کرونا گفت تعداد مراجعان سرپایی تا یه روزهای گذشته 4 برابر و روند بستری مبتلایان هم رو به افزایش است. آقای عین‌اللهی همچنین تعداد مبتلایان شناسایی شده به اومیکرون را در کشور 2000 نفر اعلام و تاکید کرد، البته این تعداد قطعاً بیشتر است. وزیر بهداشت در عین حال علت کم بودن تعداد قربانیان روزانه کرونا را در کشور نتیجه واکسیناسیون گسترده دانست و تاکید کرد همکنون 89% مردم دوز اول و 79% دوز دوم را دریافت کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به بیش از 127 میلیون و 687 دوز رسیده است. کرونا در شبانه روز منتهی به ظهر پنجشنبه جان 20 هموطن دیگر را گرفت که 1 نفر بیشتر از روز چهارشنبه است.
آمریکا همچنان کرونایی ترین کشور جهان است. در شبانه روز گذشته آمریکا با بیش از 710 هزار مبتلا و 2374 فوتی کرونا در جهان اول بود. در اروپا فرانسه با بیش از 436 هزار مبتلای جدید بیشترین آمار مبتلاهای روزانه جهان را پس از آمریکا ثبت کرده است. در آسیا هم هند با ثبت بیش از 317 هزار مبتلا و 493 فوتی در شبانه روز گذشته صدرنشین جدول‌های کرونایی قاره کهن بود. ترکیه نیز شبانه روز گذشته حدود 73 هزار ابتلا و 176 فوتی داشت. در کمتر از 10 روز گذشته شمار مبتلایان روزانه کرونا در پاکستان نیز 7 برابر افزایش پیدا کرده است.
وزیر سمت پس از دریافت گزارش‌های خودروسازان در نامه‌هایی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئت عامل ایدرو خواستار بررسی دقیق حادثه تصادف خودروها در جاده بهبهان به رام هرمز شد. در این حادثه بر اثر برخورد 59 دستگاه خودرو بیش از 50 نفر کشته و مصدوم شدند. باز نشدن کیسه هوای خودروها از عوامل مهم افزایش تلفات در این حادثه عنوان شد. نیروی انتظامی اعلام کرد در این تصادف غیر از 1 مورد کیسه هوای هیچ یک از 27 دستگاه خودروی ایرانی دیگر باز نشد.
پیکر شهید مدافع حرم مصطفی چگینی که سال 94 در سوریه شهید و مفقود شده بود، صبح امروز جمعه از تهران سر شهرک استقلال به سوی بهشت زهرا تشییع می‌شود. شهید مصطفی چگینی متولد 2 آبان 1355 با یگان فاتحین راهی سوریه شد و در عملیات منطقه خانتومان شرکت داشت و همراه 12 تن از همرزمان ایرانیش روز 21 دی ماه 1394 به شهادت رسید. پیکر مطهر تعدادی از این شهدا به خاطر وضعیت جنگی و زیر آتش بودن منطقه به عقب باز نگشت و در شمار شهدای جاوید الاثر مدافع حرم قرار گرفتند. بعد از پیدا شدن پیکر مطهر شهید مرتضی کریمی، شهید مجید قربانخانی، شهید محمد آژند و شهید محمد اینانلو طی چند سال اخیر، حالا شهید مصطفی چگینی بعد از گذشت 6 سال از شهادتش طی عملیات تفحص پیکر مطهر شهدا کشف و هویتش از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
وزارت کشور فرانسه گزارش داد هر 2 روز یک زن بر اثر خشونت خانگی در فرانسه کشته می شود و 93% مردم این کشور از نبود امنیت در جامعه ابراز نگرانی کردند که بیشترین آمار مصادیق خشونت علیه زنان است و هر ساله آمار آن رو به افزایش است.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این روزها هر جا که پا می‌گذارد بیشتر از آن که تحویل گرفته شود هو می‌شود، مانند روز گذشته در پارلمان اروپا. با این حال برنامه او برای مبارزه با ناامنی‌های اجتماعی مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است، چرا که 93% مردم فرانسه از نبود امنیت در جامعه نگرانند.
En regardant 2022, je suis conscient aussi.
وقتی که به سال 2022 می‌نگریم، عدم امنیت را چالش اساسی می‌بینیم که به مبارزه اساسی و بنیادی نیازمند است.
مکرون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری طرحی 5 ساله با 15 میلیارد یورو اعتبار ارائه کرده. قرار است در این طرح 10,000 نیروی پلیس به کادر فرانسه اضافه شود. از محورهای اصلی طرح مکرون کاهش خشونت علیه زنان است. او در رشته توییت‌هایی اعلام کرد زنان بیشتر و بیشتر مورد تعرض قرار می‌گیرند و دیگر جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. ما قصد داریم حضور پلیس را در حمل و نقل عمومی 2 برابر کنیم. افزایش خشونت علیه زنان در درون خانواده، تعرض به زنان در خیابان‌ها و مترو و محیط‌های اداری آموزشی از موارد بسیار رایج در جامعه فرانسه به حساب می‌آید. دولت فرانسه قصد دارد جریمه متلک‌گویی و تعرض به زنان را به عنوان یک جرم ذکر شده در قانون تا 300 یورو افزایش دهد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. فرماندار پل دختر گفت به دلیل بارش سنگین برف و شرایط نامساعد جوی از تردد در آزادراه خرم‌آباد به پل زال خودداری شود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به 4000 نفر حادثه دیده از برف در این استان خبر داد.
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت هم اکنون 18 استان کشور گرفتار بارش برف و بارانند و 15 محور اصلی هم مسدود شده است.
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد یارانه پنهان مشترکانی که بیشتر از الگوهای تعیین شده برق مصرف می کنند از امروز به تناسب مازاد مصرفشان کم می شود و تعرفه قبوز برق آنها افزایش می یابد. به گفته آقای رجبی مشهدی، 75% مشترکان مشمول این افزایش تعرفه نیستند و مشترکانی که کمتر از الگوهای تعیین شده برق مصرف کنند تشویق می شوند.
مدیر فناوری اطلاعات 40مین جشنواره فیلم فجر اعلام کرد بلیط فروشی فیلم های جشنواره از ساعت 10 صبح 6 بهمن آغاز می شود. به گفته آقای شکرخواه، فروش بلیط فیلم های جشنواره به صورت برخط از طریق سامانه های بلیط فروشی ایران تیک، سینما تیکت و گیشه 7 امکان پذیر است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از شعبه 20 تامین اجتماعی تهران بازدید و برای حل مشکلات مراجعه کنندگان و شاغلان دستور پیگیری فوری صادر کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در چارچوب اصل 110 قانون اساسی تسهیلاتی برای خرید سربازی مشمولان ساکن خارج از کشور در سال آینده در نظر گرفته شده. به گفته آقای زاره، افرادی مشمول این مصوبه می شوند که 5 سال از زمان فراخوان آنان به خدمت زیر پرچم گذشته باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید 1 ماهه مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان خبر داد.
پلیس فتا درباره پیامدهای استفاده بیش از حد از بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان و نوجوانان هشدار داد.
به گفته رئیس سازمان غذا در بودجه امسال هیچ مصوبه قانونی برای دریافت حق مکانیزاسیون در داروخانه‌ها وجود ندارد و دریافت این تعرفه غیرقانونی است.
معاون وزیر اقتصاد از جایگزینی نظام اعتبارسنجی برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد.
شکایات مردمی از دریافت‌های خارج تعرفه پزشکان امسال 20% افزایش پیدا کرده است.
و رهبر کره شمالی ضمن صدور دستور بازنگری در اقدامات اعتمادسازی با آمریکا، سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه کشورش را به شدت محکوم کرد. و حالا خبرهای دنیای ورزش و همکارم آقای زندی.
سپاس آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام. حضور تماشاگران در دیدار ایران و عراق در چارچوب انتخابی جام جهانی در حاله ای از ابهام قرار گرفت. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون با اعلام این خبر گفت به دلیل شیوع کرونا منتظر نظر نهایی وزارت بهداشت هستیم، ولی تا امروز مجوزی به ما نرسیده است. ما آمادگی داریم بازی با حضور تماشاگران آقا و خانم برگزار شود. دیدار تیم‌های ملی ایران و عراق 7 بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال کشورمان در 3 مسابقه مقدماتی خود در 20 دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در شهر دمام مقابل عربستان با نتیجه 24-20 به برتری رسید و با 3 به عنوان صدرنشین مقتدرانه به مرحله بعدی صعود کرد. به این ترتیب در مرحله دوم در گروه 1 تیم‌های کره جنوبی، عربستان، قطر و ازبکستان، در گروه 2 تیم‌های کویت، ایران، عراق، بحرین قرار گرفتند. 8 گروه اول و دوم برای حضور در مرحله نیمه نهایی و فینال تلاش خواهند کرد. بر اساس برنامه شنبه ایران با عراق، دوشنبه با کویت و چهارشنبه با بحرین مسابقه می‌دهد. 5 برتر جواز حضور در مسابقات جهانی لهستان را به دست خواهند آورد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین دیدار خود در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا برابر هند به تساوی دست یافت. در این بازی که در ورزشگاه دیوای پاتیل بمبئی برگزار شد، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادن. ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود یک شنبه سوم بهمن مقابل چین پر افتخارترین تیم این مسابقات به میدان می رود. سپاس از همراهی شما.
در شمال غرب و غرب کشور و همینطور مناطق جنوب غرب کشورمون، چهارمحال و بختیاری کوه نو، بویراحمد شمال و شرق خوزستان، ارتفاعات و دامنهای رشته کوه البرز، بارش‌های برف، وزش باد و پولاک برف داریم. در استان‌های واقع در جنوب البرز شامل قزوین، البرز، تهران، سمنان بارش‌های برف و باران، عمدتاً بارش برف داریم. برای دریای خزر و استان‌های ساحلی خزر هم بارش‌های برف و باران رو داریم. این سامان جمعه در مازندران گلستان بارش برف و باران رو داره. برای خراسان شمالی ارتفاعات البرز شرقی هم در استان سمنان و شرق استان تهران بارش برف و وزش باد شدید و کولاک برف رو داریم. در خراسان رضوی و جنوبی هم بارش های پراکنده رو خواهیم داشت. بیشترین میزان بارش ها برای جمعه در مازندران و گلستان پیش بینی شده. آب گرفتگی، سیلاب شدن مسیرها و دور لغزندگی جاده و کاهش دید رو برای این مناطق داریم که حتما هموطنان عزیزمون تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشد. تا اواخر وقت جمعه در نیمه شرقی کشورمون وزش بادهای شدید ادامه داره. تو برخی از نقاط شرق و جنوب شرق امکان خیزش گرد و خاک وجود داره. اما برای تهران با وزش بادی که داره هوای پاکی رو خواهیم داشت. مجددا دیگه از روز شنبه تا اواخر هفته در بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. پایداری جو سبب میشه که افزایش خیزت آلاینده‌ها رو باز برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت داشته باشیم. تهران هم برای امشب آسمانی نیمه ابری تا ابری داره. در بعض ساعات بارش باران و بعد هم با وزش باد، گاهی هم وزش باد شدید رو داره.
امروز جمعه است، اول بهمن ماه، 18 جمادی الثانی. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب 7:11 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا عشق تو در کوی خرابات برآمد، تا عشق تو در کوی خرابات برآمد، موسی دل از طور مناجات برآمد، تا زاهد شهر از مگ عشق تو خبر یافت، چون پیر مغان گرد خرابات برآمد. در دیده صاحب نظران از سر قدرت، عشق تو به صد نقش به کرات برآمد. شیخ فضل الله نعیمی استرابادی، شاعر و عارف قرن 8 هجری از سرزمین تاریخی جرجان و استراباد.
سلام
سلام گرم و صمیمانه ما تقدیم به شما هموطنان عزیز. خونه دلتون پر از نور و سرور باشه انشاءالله. به محفل صمیمی شبهای ایران خوش آمدید. این برنامه شبهای ایرانه که از صدای مرکز گلستان تقدیمتون میشه. به قول لسان الغیب، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در آستانه سال روز ولادت با سعادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم. پیشا پیش روز مادر رو به همه مادران عزیز تبریک میگیم. امشب از شما میپرسیم بهترین هدیه‌ای که میشه به مادران عزیز تقدیم کرد چه هدیه است؟ 0-17-31-16-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68 برنامه شبهای ایران از صدای گلستان. ما می‌خواهیم به شما هدیه بدهیم، هدیه ای از جنس نوا و نغمه و کلام و سلام. شب‌های ایران بخش‌های متعددی داره. نکته‌ها در حکایت‌ها تقدیم شما خواهد شد. قطعات نمایشی داریم، نغمه های ماندگار رو تقدیم میکنیم و کلی شعر و موسیقی که انشاءالله شبمون رو خاطر انگیز میکنن. آغاز ماه بهاری بهمن بر شما مبارک باد. خب ببینیم اولین چراغ برنامه رو کدام یک عزیزانمون و از کجای ایران روشن کردن. آقای ابراهیم میرشکار، فرخ شهر چهارمحال و بختیاری، به و درود بر شما. لابد الان اونجا هم برف و بارون داره میاد مثل استان گلستان. گفتن سلام به مردم خوب ایران و گلستان. گلستان نگارستان یزدان است و بهاری دارد بیمانند.
میشنوی این صدای زندگیست، این نغمه های خوش در رادیو گلستان انعکاس می‌یابد.
لا لا لا عزیز من، به هر دردی طبیب من.
رادیو گلستان، رسانه امید و آگاهی.
برو برو برو برو، ابر خیال و پس بزن، هنر به بونه خواستنت، ستاره ها رو دست بزن. برو برو ابر خیال و پس بزن،
هنر به بونه خواستنت، ستاره ها رو دست بزن. هنر به بونه خواستنت، ستاره ها رو دست بزن.
دوستان عزیزم، شما هم حتما قبول دارید مادران امروز با مادران گذشته تفاوت‌های زیادی دارند. یک قلم از این تفاوت‌ها تفاوت در آواهای مادران است، چیزی که به نام لالایی می‌شناسیم. در بین همه اقوام لالایی وجود داره و در گذشته مادرها و مادر بزرگها با لالایی‌های زیباشون بچه‌ها رو به خواب می‌کردن و این نغمه‌ها بود سنگ صبورشون. آخرین باری که صدای لالایی مادر یا مادر بزرگی رو شنیدید کی بود؟ اون نغمه یادتون هست؟
استاد بدو یار مرا زن داده، آتش به دل و درون مادر داده.
لا لا لا گلی لاله چرا بندم بگواره
بودی بودی بولن سن زودا بالی کولن سن.
لا لا لا لا گلم باشی چه درمانه دلم باشی.
میمو یک روز در روز وچم لا لا
خانم، خانم حواست کجاست؟
هیچی، داشتم روزنامه میخوندم. به این مقاله نگاه کن، ته حرفش اینه که مادران امروزی لالایی بلد نیستن.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شبنم، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقاق. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها چکیدم، سرم گرم نوازش ها خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از حرفش غریبی چه که کرد. تلاتون هایم واجه جدای زده کاشونم و سطح که کرد. دلم میخواست پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وامی شد، میونه قلب من تو کم نشون دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروان صفت ما گفته کشم ام میل خاموشی منت، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منت.
تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه ها سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید.
خب این علی آقای زنده وکیل چقدر زیبا با این ترانه لالایی زحمات مادر رو تصویر کشیدن و به ما نشون دادن که باید قدردان زحمات مادر عزیز باشیم. بهترین هدیه به مادران عزیز سلامتی فرزندان، عاقبت به خیری فرزندان، سعادت فرزندانه. خب این که همش شد فرزندان، بله درسته، برای مادر چیزی مهمتر از بچه هاش نیستن. از خودمون سوال بکنیم، فرزند خوب و شایسته‌ای آیا برای مادرانمون بودیم؟ مادر از ما راضی هست؟
ولادت خانم حضرت زهرا رو به تمام عزیزان تبریک میگم، همچنین روز مادر و روز زن رو به تمام مادران و زنان ایرانی تبریک میگم. ایشالله که هر جا هستن تنشون سالم باشه. اگه من میخوام بهترین هدیه رو به مادرم میگم، فقط میگم مادر خیلی دوستت دارم، بی نهایت دوستت دارم، از اینکه برا من زحمت کشیدی. از برنامه خوبیتونم تشکر میکنم. مهناز کبیریم از استان مازندران شهر بابل. خداوند نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیز و جان. متشکرم از آقا مرتضای کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان که گفتن بهترین هدیه‌ای که واقعا به پدر و مادر، مخصوصا مادرهای دلسوز، میتونیم بدیم احترام گذاشتن به مقام و جایگاه اونهاست.
پیش روز ولادت حضرت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه مادران، مثل مادر خودم و مادر خانم خودم تبریک میگم. خدمت پرستاران عزیزم تبریک میگم تو این شب که سر کار هستن، انشاءالله که تنشون سالم باشه. شبتون قشنگ و ستاره بارون. از چهارمال بختیاری شبهای سرد چهارمال بختیاری زنگ میزنم حضورتون شهرستان بروجن. سلیمان کابولی هستم، خدا یار و یاورتون، خدا نگهدار.
خب الان اگه از کسانی که به جایگاه‌های بلند و رفیع تو زندگیشون رسیدن سوال بکنیم که به چه دلیل شما به این مقام والا رسیدید، هر کسی حتما توی ذهنش این جواب رو میده که دعای مادر بی تأثیر نبوده، دعای مادر بدرقه راه زندگیم بوده. در آیه 24 سوره مبارکه اسراء به زیبایی اشاره شده دوستان عزیز که برای پدر و مادر بالهای تواضع خیش را از محبت و لطف فرود آورید و بگویید پروردگارا، همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده.
شیخ اعظم انصاری فقیه بزرگ مادر پیرش را تا نزدیک حمام به دوش می گرفت و او را به زن حمامی سپرده می ایستاد تا بعد از پایان کار او را به خانه برگرداند. هر شب به دست بوسی مادر می آمد و صبح با اجازه او از خانه بیرون می رفت. پس از مرگ مادر به شدت می گریست و می فرمود گریم برای این است که از نعمت بسیار مهمی چون خدمت به مادر محروم شد.
یک هفته بود مادرم در بیمارستان بستری بود. مصطفی به من سفارش کرد شما بالای سر مادرتان بمانید، ولش نکنید حتی شبها، و من هم این کار را کردم. مامان که خوب شد و آمدیم خانه، من 2 روز دیگر هم پیش او ماندم. یادم هست روزی که مصطفی آمد دنبالم، قبل از این که ماشین را روشن کند دست مرا گرفت و بوسید. می بوسید و همانطور با گریه از من تشکر می کرد. من گفتم برای چه مصطفی؟ گفت این دستی که این همه روزها به مادرش خدمت کرده برای من مقدس است و باید آن را بوسید. خب این که من خدمت کردم مادر من بود، مادر شما نبود که این همه کارها می کنید. گفت دستی که به مادرش خدمت می کند مقدس است و کسی که به مادرش خیر ندارد به هیچ کس خیر ندارد. من از شما ممنونم که با این همه محبت و عشق به مادرتان خدمت کردید. روایتی از همسر سردار شهید مصطفی چمران.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همچنان با شبهای ایران از رادیو گلستان در خدمتون هستیم و امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از انتهای شب تا این لحظه هوای استان گلستان طوفانی، بارانی و در ارتفاعات برفی بوده و هست و